من الان شاید در حب مدایی صحبتی کنم ببینم چه کار باید بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آله الطاهرین. چون فقیره و محتاجه به صورتش
ماضی
اولی میگیشون دیگه. بله، فعلا اینو اصلش در نیاوردیم، نتیجه نگرفتیم تا برسیم تو باب مقولات عشق. مفصل یه دو سه فصل در مورد این مسئله صحبت میکنیم. مقولات عشق مفصل صحبت میکنیم. بله، چون اونجا پای وجود میاد وسط دیگه، درست شد؟ لذا حمل فصل بر جنس، حمل جنس بر فصل، اینها حمل شایع هستند، اما حمل جنس بر نوع، حمل فصل بر نوع، حمل جنس و فصل بر نوع، حملش نه. نه چی ما اعتبار میکنیم؟ لا به شرط یز به شرط لا اعتبار است. خب نه اعتبار معنا لا هست،
ما اعتبار
نه اعتبار تو معنا نگردیم. خب تو معنا نگردیم، اعتبار تو معنا نگردیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ فصل فلکلی و جزئی و نحو وجود همه. درسته، مطلب خوبیه، اما ممکنه در چه هنوز ما اولا الزام نداریم اینقدر استدلال رو غلیظ کنیم اون مطلب، یعنی ببریمش تو مسئله رابطه طولی جنس و فصل. من گفتم هم یه چیزی داریم اینجا به نام علیت جنس، علیت فصل نسبت به جنس، اما الزامی نداریم تو فضا قرار بگیریم. دقت فرمودید؟ بعد اگر تو او فضا قرار گرفتیم، اگه پای علیت اومد وسطی، مشکلات دیگه ای پیدا میشه که قابل حله. اما همین مقدار که شما در فضای تعقل، در ظرف تعقل ماهیت جنس و فصل رو داری، یک محظور این که جنس به تنهایی رو
میگن جنس و فصل تعبیر غلط، واوردن غلط،
باید بگید نوعه، باید بگید هو نو، الجنس هو نو مبهمن و الفصل هو نو محصله. اشکال نداره، یعنی موقعی که ما میخواییم بگیم که حیوان به تنهایی بر انسان نمیتونه حمل بشه، داریم خلط احکام ماده میکنیم با جنس. چون اگر اومدیم سر جنس قرار گرفتیم، جنس هو نو مبهمنه.
این خوب
با تعقل ماهیت و هویتی که در ظرف ذاتیات ماهیت طولیت اجزا اگر اومد وسط کار، علیت طولیت که داریم میدونیم برمیگر به این مطلب. اگر ما اینطوری صحبت کردیم و ما پای علیت میاد وسط، که پای علیت میاد وسط، پای واقعیت و وجود و تحقق میاد وسط، ولی اگر پایین اومد مثلا یه مشکلات دیگه ای ما پیدا میکنیم. من سه مرتبه کردم اینجا، دو مرتبه ذهن درست کردم براتون، مال ای بود. آقای متحریم اینو نمیگه، تو طولیتی که این مشکلات ایجاد بشه، یه لحظه دیگه ای میخواد بیاد، خواد بگه اون طولیت و علیت فصل بر جنس اون مطلب منشأ میشه برای اینکه در مرحله ذات و ذاتیات اینا حملشون حمله اولی.
نه اینکه
حمله اولی رو با علیت توضیح میدیم. علیت مال مرتبه اول ذهنه، حمله اولی مال
علیت نیست.
همون مطلب درسته، مطلب درسته، همین چیز هم هست که اینجا خوندیمه.
اللهم هم تحقیق داره که خب ما آخوزه
هو نو مبهنه ول فصل هو نو محصله. این مطلب مطلب خوبیه.
اما اخذ فی اجنافی و بصور اخذ الامه هم اتفاق محفوظ رو فی علاقت تحصد.
این مطلب درسته، این هم بازم توضیح دادیم. حاج آقا اینا اگر یه مقداری از ما حرفای بو علی فاصله بگیره به تو حرفای مولا صدر، تو حرفای مولا صدر مطلب این شکل دیگه ای میشه. منم رضا عرض کردم ما باید تا آخر حرکت بریم تا باب جنس و فصل تمام بشه، نه تا آخر مقولاتش، تا آخر مقولاتش حرفای نشرا تمام بشه. دقیقا فهمونی چه دارم عرض میکنم محضرتو؟ علیت و مشرا داره، اما علیت در ذات حمله این جمله که گفتم و دوباره باید دقت کنید، علیت معنی واقعیت و تحقق رو میاره، واقعیت تحقق تو اومد دیگه ذات حمله اولی ذاتی نیست. باید بگیم طولیت منشأه که ما تو مقام حمله اولی ذاتی یه چیز داشته باشیم. این مطلب، مطلب درستی. من خب وقتی منشأه دیگه حالا کار به علیت نداریم، تو مقام خود حمله اولی ذاتی یه چیزه، درسته؟
تحکیم حدیدی شد اجزا به همدیگه اتباع دارد. ایشون تصریح میکنن که در تحکیم های حدیدی وقتی که دو دوز اهم از باشد اجزا به همدیگه اتباع ندارد، کل به اجزا اتباع دارد.
حالا بذارید بازم در تحکیم های حقیقی وقتی اجزا طولی یا عرضی هست، بازم این حرف مال حکمت بو علی نیست. این مسئله که داری میفهمی.
این
حالا بیاد الان برسیم سر جاش میگیم اینا رو. اینا دوباره در آیه اکشاپور همین مسئله و یه جور دیگه داشت سوال میکرد. سوال ایشون هم میرسه به سوال شما. اجازه بدید یه دو تا فصل داریم تو مقولاتش، اونجا مفصل توضیح میدیم، تکلیفمون معلوم میشه. اما این مطلب مطلب درستیه که در ترکیب حقیقی ما اونجا باید افتقار داشته باشیم تا اجزا متحد و مرتبط به هم بشن.
افتقار کل به اجزا یا
نه
اجزا به هم دیگه؟
افتقار بعض اجزا نسبت به بعض دیگه.
آب
که اینطور نیست، حالا درستش میکنیم. من الان لذا سه تا مثال زدم، گفتم جوهر و عرق، ماده و صورت، اکسیژن و هیدروژن. درسته سه تا مثال زدم، نشون دادیم که ما اون دو مثال اولمون فلسفیه، مثال دوممون مال علوم در واقع بیولوژیکیه. تو مثال سوم بعدا ممکنه ما بگیم که او چیزی که با برهان اثبات کردیم ازش دست نمی کشیم، ها؟ ولو اینکه تمام خواص اکسیژن و هیدروژن برای ما مفقود الان. دقت فرمودید چه دارم عرض میکنم؟ اما عرض نسبت به جوهرش بود محتاجه، من اینا رو پیاده کردم اگه خاطرتون هست، دیروز عرض نسبت به جوهرش محتاجه چون قائل دون حل، ماده هم نسبت به صورتش محتاجه چون فعلیتش رو از اون دریافت میکنه. خودم
شاید بگیم تکی طوریه اجزا طوریه
اینا عرضی عالمه، اینا حرکات عرضیه نه طولیه. طولی میشه علیه، ماده و صورت اینا دوتاشون عرضی هم، علتشون امر مجرد بالاه. حالا گفتم یکم باید بیستی تا برسیم سر جاش. خب فلکلیه ولجوتی و نحوه وجوده ما جان بسه اما باید بارد بحث
ماهیت که در خارج مجیدن بودی رو واحد ماهیت اجازتان ماهیت اجازتان باید بسه اما سجن خیلی متقاعد رو بله یک رسان و تخصص
جلسه قبلش توضیح داده بودی این تیکه رو، ما این جلسه پیش در مورد ماده و صورتش توضیح دادیم، جلسه قبلش در مورد جنس و فصل توضیح دادیم. گفتیم که جنس و فصل در محدوده ذات و ذاتیات جنس که نیست، قوام ذات و ذاتیات جنس به جنس و فصل خودشه، فصل این بره تو سلسله طولی که انعقاد جنس منوط به اونه که فصل وجود نداره. بله بله بله، خود ذهنو دارم میگم. فصل ناطق، فصل ناطق از ذات و ذاتیات ذات حیوان که نیست، درست شد؟ پس ذات حیوان هستش فرضه، یه فصل ناطقی میاد. اینها تا حمل بر هم نشن، درست شد؟ حمل بر هم نشن انسانی پا نمیگیره. حالا حمل اینها چه نوع حملیه بر هم؟ حمل در محضوری ذات و ذاتیات نیست، پیش حمله شادی، درست شد؟ گفتیم که بعد اینجا یه چیزی داریم به نام حیوان. حیوان میتونه ناطق بپذیره، میتونه فاعل بپذیره، میتونه مفترس بپذیره. اما ناطق لا یوجد الا فی الحیوان، فاعل لا یوجد الا فی الحیوان، فی الکلی و الجزئی و نحو وجود هما. رفقای عزیز من یه مختصری سابقه عرض کنم از این بحث خدمتون بعدشم. این مسئله ادراک، تقسیم ادراک به کلی و جزئی، این مطلب اولا تقسیم ادراک به کلی و جزئی، یعنی ادراک علم حصولی ما یا یستق علا کثیرین یا لا یستق علا کثیر. اما این که این بحث رو ما در احکام ماهیت آوردیم، باید ببینیم چرا این رو تو بحث احکام ماهیت آوردیم.
یه
نکته، چون این بحث ما رو ادراکه، تقسیم ادراک رو کلی رو دوزیم، چرا ما در احکام ماهیت ذکرش کردیم. یه نکته. نکته دوم این که خود بحث تقسیم به کلی و جزئی کارش الان تمام نمیشه، اینجا مقداریشو بحث میکنیم، مقدار دیگهش میمونه تو علم عالم معلوم تا انشاءالله به پایان برسه. مجموعه این حرفا صورت مسئله کلی و جزئی در علم منطق فراهم میکنه. پس نکته دوم اینه که این بحث همش اینجا تمام نمیشه. نکته سوم این که این عبارتی که الان داریم، این مطلب یه نزاع قدیمیه در خود ظرف مشاعه و خواجه یه جملاتی داره اینجا، شیخ ابو علی یه جملاتی داره اینجا و اون سادات شیرازی مثل نیست از دین دشتکی و ملا جلال الدین دوانی هم مطالبی داره. بله بله. اما لذا در ظرف فلسفه اسلامیه، اما همین حرفا در فضای اروپا شنیده شد و قائل به این حرف هم آمپیریست ها و حسگراها امثال دیوید هیوم بودن. اگرچه که راسیونالیست ها و عقلگراهای اروپا هم نتونستن کلی رو درست توضیح بدن، اما اونا قائل به وجود کلی در خارج بودن، میگفتن ما ادراک کلی در عالم ادراکات داریم، اما نمیتونستن کلی رو درست توضیح بدن. یعنی تولد مسئله کلیت در ادراک یه تولد ناقصی بود تو اروپا و این تولد ناقص در انتها رسوند ما رو به حضر دیوید هیوم در انکار کلی. این از یه جهت. یه فضای دیگه ای که در اروپا وجود داشت فضای نومینالیست ها در اروپا است که اینها هم قائل بودن که کلی، ادراکات کلی صرف لفظی هست، ما کلیت نداریم هیچ وقت. کلیت نداریم، یعنی ادراک کلی نداریم، لفظی هست. خب حالا ما وارد بشیم اول ببینیم چی مسئله چجور میشه. آقا میفرمایند که این مسئله تو منطقه هم حالا داشتید دیگه. یه نکته هم عرض کنم، شاید بعضی ها نسبت میدن این مطلب رو، ما اینجا داریم ربما ظنه، اون کسی که این توهمو کرده ملا جلال الدین دوانی و امثال همه، لکن علی ظاهر این مطلب در ریشه در عبارتهای خواجه طوسی هم داره، ولو این که الان ایشون نسبت داده میشه در مشهور به دوانی و میرصدر الدین دشتکی. اونا اون آقا پاورقی چی زده؟ پس نسبت داده به دوانی و سلسلدین دشتکی همون سادات شیرازی دوانی و دشتکی و اصحابشون سید شریف جرجانی. اما علظاهر این مطلب ریشش مال خواجه طوسی. حالا من عرض میکنم، فقط اجازه بدید من پله پله برم جلو میگمش انشاءالله. سوال اینه، تصویری که از کلیه در اقوال بعض علما وجود داره اینطوریه که ادراک حسی ادراک قویه، ادراک کلی ادراک ضعیفه. ادراک حسی لقوت ادراکهی به خاطر اتصال حاس به خارج شی رو به نحو ممتازه میبینه، تمیز تام داره. رفقا حواسمون هست، با این بندگان خدا تعبیر تشخص نمی کنن، تشخص مال وجوده. ان شاء الله فصل آینده میان که اشیاء و معالم تشخص نمیوجد. این فضا فضای ادراکه، ضعف وجود نیست، ضعف تشخص هم نیست، ضعف تام، اما تمیز تام داره، به طوری که همه ابعاد و ابعاد شی مشخصه برای انسان مدرک. ادراک هستی. اما ادراک عقلی به علت عدم اتصال حاس به خارج اولا و بعد هم ادراک هستی بعد از عدم اتصال حاس به خارج میره به علم خیالی، بعد از خیال میگذره به عقل میرسه، به خاطر عبور از این مراحل ضعیف میشه، به علت ضعفش دیگه تمیز تام به ما نمیده. لذا مراد از کلیت میشه جهلنا بالخصوصیات الفردیه. مفهوم شد؟ چون ادراک حسی تا موقعی که حاس با خارج ارتباط داره تمیز تام به ما میده، همه خصوصیات به ما نشون میده. ادراک عقلشون فاصله میگیره، ارتباط با خارج کم میشه، ضعیف میشه ادراک. چون ادراک ضعیف میشه دیگه تمیز ساز نیست برای ما، تمیز تام به ما نمیده. یه چیزی به ما نشون میده که این انسان فرس نیست، اسد نیست. گاهی اوقات ممکنه انقدر فاصله بگیریم که توی اصل حیوان بودنش هم شک کنیم، بگیم مثلا یه جسمیه. ها اینا نشون میده که ما هر چقدر فاصلمون با عالم ماده بیشتر میشه تمیز کم میشه. پس الکلیت و عبارتون ان جهلنا بالخصوصیات. اسم این مبنا به عبارت دیگه به تعبیر آمریکایی جزئی ساییده شده. اینا کلی رو جزئی ساییده شده میدونن. ساییده شده اینا خصوصیات بعدش از بین رفته. مثال هم براش میزنن که آقا یه سکه ای رو که ما داشته باشیم، من متعبیر مثالش قشنگه اینجا که سکه ای مظفرم آورده تش که شبه المردی من البعید از تعبیر آقای مظفر در اقسام و بعض به حسب معنا. حالا بگیم اول، حالا بگیم آمیم الان توضیح میدم سیر اصولیش هم عرض میکنم. آقای مسعی توضیح میده که آقا یه سکه رو که ما با زیر خاک بوده الان درش آوردیم از زیر خاک، سالها مونده زیر خاک. خب قطعا یه سری از خصوصیاتش از بین رفته، چون از بین رفته ما الان مردد میشیم که این سکه مال عصر قاجار یا مال عصر زندیه است. مثلا این سکه لا ینقلب عما هو علیه، عوض که نمیشه. اما جهلنا بالخصوصیات یوجب عدم التمیز.
مثلا
مهر میدنید بله مهر میده، سایده میشه دیگه، بین میره دیگه، مشخص نیست، ممیز نیست. این مثال هم رفعه مال خود آقایون مال دوانی ایناست که درهم الممسوح، درهمی که سایده شده. الان میرسم یواش یواش، الان همه رو یکی یکی میگن. پس چی شد آقا؟ جزئی ساییده شده است. اسم این مبنا مبنای اینه که کلی همان جزئیه اما ساییده شده. ساییده شده به معنی که خصوصیات فردیش مزمحل شده. ریشه ازمحلال هم الان توضیح دادیم، مال اینه که ارتباط ما با عالم ماده کم میشه. خب این مبنای خب این مبنا در اروپا هم دیوید هیوم گفته، به همین شکل یوم توضیح داده، گفته لذا ما ادراک کلی نداریم، لذا حد وسط منطقی نداریم، لذا برهان نداریم، لذا جمعی براهین اثبات واجب همه خرابه، تنها برهانی که داریم برهان نظمه، چون اونم برهان نظم بخاطر ریشه مادی داره. یوم گفته بعدش هم برهان نظم به علت یه مشکل دیگه، یه کبراش خراب کرد، گفته کبراش هم عقلیه، ادراک کلی هم نداریم، پس برهان نظم هم و خداشناسی وجود نداره. اروپا مون بدون برهان و اثبات وجود خدا تموم شد، همه براهین رد شدن، یه برهان بود، اون برهان هم کبراش خرابه. میدونی که برهان برهان ریاضی تجربیه، اما کبرات بازم ادراک کلی میخواد، ادراک کلی نداریم پس مشکل داره. لذا از اون به بعدم اروپا دیگه رفت به سمت اشراقات درونی، یعنی گفتن آقا چون خدا رو از درون احساس کردیم پس خدا داریم. رفقا یه از درون احساس کردیم پیش ما، پیش عرفای ما، پیش اونا مشترک لفظی ها، از درون احساس کردیم پیش اونا اشباهوشه یه دیمونهای تیمارستان همه دار میشه اون موقع. یعنی اینا برهان عقلی ندارن ندارن ندارن. بعد مثالم دارم، جیمز گفت که من ویلیام جیمز گفت که من در 18 سالگی عاشق یه دختری شدم، بعد دل ندادنش دیوونه شدم رفتم تا مرز خودکشی، یه دفعه از درونم یه نوری تابیدن گرفت و فهمیدم خدایی هست و برگشتم. این شد اگوز کنت فرانسوی، بازم همینطور عاشق یه زن سیاه‌پوستی شد، بازم بهش ندادنش، تو سن 38 سالگی دیوانه شد، پدر جامعه شناسی ها بدبختی هم اینه، رفت و دیوانه شد و مجنون و یه خلاصه رفت و خدا هم قبول نداشتن اینا. بعد از یه مدتی یه اشراق درونی اتفاق افتاد، اولش می تعبیرش اینه که توهم کردم که خداست مثل جن، بعد فهمیدم که نه همون مادامی بود که قبلا بود، اما این از درون بر من تابیدن گرفت و بعد اومد و یه سری اشعار گفت. یه اول تو فکر کرد خداست، بعدش هم نشد آخره، بعدش هم یه سری اشعار سرود و خونش خود و خونه این مادامه که یه 12 سال پیش زندگی میکرد بدون ازدواج، یه خونه شد بیت الله الحرام. بعدش هم این در واقع کسانی که متدین به مذهب اگوز کن شدن این اشعار رو میخونن دور خونه طواف میکردن به که عبست دیگه مثلا او یا هم لیبرکسون دانمارکی، اونم یه حدیث مفصل دیگه ایطوری داره. لذا اروپا همه اینا میشهش مال هیوم بود. هیوم اومد ادراک کلی رو خراب کرد، ادراک کلی که خلاص تمام به راه نسبات وجود خود رفتن رو هوا. او به بعدش شد دیگه با اشراقات درونی، هر کس دیوانه شد یه اشراق درونی پیدا کرد مباحث شد. خب اونم دیگه بالاخره قبلش یه عشقی میخواد دیگه قاعدتاً جوری. خب این کجا و او پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سختی تمکین بود که به قول آیجوادی با قیاس شکل اول رد عقله، پس رد عقل نیست، رد عقل در مرتبه دل که بالاتر از اینه، عبور از مرحله عقل و تقوا میخواد و هزار تا از یه حرفا. اون تا این خب بالاخره میونه ماه من تا ماهیان تفاوت از زمین تا آسمون جان. حالا جوابی که آقایون میدن به این مسئله، رفقای عزیز دقت کنید، جوابی که ما اینجا داریم میدیم همین مقداره که این حرف، این حرف یدفعه الوجدانه. خب یعنی چی یدفعه الوجدان؟ نتیجه بیانی که اینها از کلیت دارن اینه که ما کلی نداریم، ما فرد مردد داریم به اصطلاح اصولی. یعنی ما اون درهمه چون خصوصیات فردیش مضمحل شده یا مال عصر قاجاره یا عصر زندیه، با یا اینا رو عطف میکنیم بر هم، یا این یا این یا این. حال آنکه ما بالوجدان ادراکی داریم که در اون ادراک هم اینه هم اینه هم اینه، یعنی ما مفهوم انسانی که در ذهنمون داریم یا زید یا امر و یا بکر نیست، هم زیده بالوجدان، هم امر هم بکر، اونم مال اینه که اینها نتونستن. پس همین مقدار برهان تمام ها این وجدانیه که ما ادراکی داریم که هم زیده هم امره هم اکره، نه یا زیده یا امره یا بکره. ریشه این مطلب به کجا برمیگرده؟ این دیگه جواب نیست تا ادامه شه. ریشه این مطلب جان؟ ریشه مطلب اونها، اشکال اونها اینه که اینها نتونستن مرحله عقل رو درست تصویر کنن، اینا در ادراک به مرحله خیال بسنده کردن. تصویر فرد مردد تصویر حسی و خیالیه نه تصویر عقلی. این مطلب درسته که در مرحله حس ما ارتباط با حاسه داریم با خارج، در مرحله خیال ارتباط با حاسه قطع میشه، لذا این مقداری میز کم میشه. این مطلب درسته، اینو ما تایید میکنیم، اما اینجا حس و خیال هر دو توی یه مرتبه، هر دو رو ادراک جزئی دارن کار میکنن، عقل مرتبه بالاتره. اینها عقل رو نتونستن درست کنن. تو مرحله خیال داریم، تو مرحله خیال حرف درستیه که راست میگه. الان شما چشمتون که بازه دارید تصویر مقابل رو میبینید، تام میبینیدش، ارتباط حاصل. حالا چشاتون رو ببندید دوباره تصویر کنید، وضوح تصویر از بین میره. حالا اگه این وضوحش بیشتر از بین بره، عاده الی فرد المرده، اشکال نداره. نه این مطلب که تمیز عند عدم الارتباط بالخارج تمیز آقای جوشن چند، این مطلب مطلب درستیه و بره جلو تا برسه فرد ممسوح، اما مشکل نداری. اما کل ذالک کبرات مطلب درستیه، کل ذالک در مرتبه چیه؟ خیاله. اما مرتبه خیال مرتبه داره که جزئیه، مرتبه در خیال قابل بحثه، یعنی کبراش حرف درستیه. بعد ببینیم صغرا داری یا نه، ممکنه کسی بگه که آقا
10 سال
که بگذاره راست میگه، شاید یه اتفاقی توی بیفته، ممکنه مردد بشه، فاصله که پیدا بشه. کبراش وقتی درست شد دیگه میره تا آخر، یعنی این که ما وقتی ارتباطمون با خارج که قطع میشه، وضوحمون کم میشه، حرف درستیه. اما این مال مرتبه خیاله، مرتبه عقل اصلا از سنخ مرتبه خیال نیست. لذا اینها پس اینم یه پله بیام جلو، منشه کار مشکل اینها اینه که اینا مرتبه عقل درست تصویر را کردنه، اثبات مرتبه عالیه رو نتونستنه بکنن. یه نکته و همینجا بدونید که اصولیین ما جز بعض از محققینشون تصویرشون از کلی فرد مردده، در مقام تقریر کلی فرد مردد تصویر میکنه. خود عبارات آی مذکر که ما خوندیم، عبارات محقق نائمی هم کذالک، بعض عبارات های آخوند اینطوریه، بعض نادری از عبارات های شیخ هم اینطوریه. عبارات های شیخ در استصحاب داریم، میبینید الان انشاءالله. اما حالا این مطلب یعنی جایی که میخوایم کلی رو تصویر کنیم فرد مردده، این مطلب غلطه. اما این که این مطلب در اصول چیز خوبیه یا نه، این دیگه یطلب من محاله. شاید ما تو اصول محتاج باشیم با فرد مردد کار کنیم، ولو اینکه کلی فرد مردد نیست. پس ارائه فرد مردد به جای کلی مطلب غلطیه. اما شاید ما تو اصول دنبال فرد مردد باشیم، نه دنبال کلی. این مطلب دیگه است. اونجایی که دارن جمله پردازی میکنن در مقام تصویر مسئله کلی، فرد مردد تصویر میکنن، مطلب غلطیه. اما اینکه در نهایت مطلب اصولیشون هم مطلب غلطیه، این مطلب دیگه است که باید در اصول بحث کنیم. در جاهای متعددی قابل طرح این مسئله، در مسئله وضع موضوع اون لخاص و در مسئله وضع موضوع اون لعام این مطلب قابل طرحه. ممکن ما در وضع موضوع اون لخاص متمایل به فرد مردد بشیم، اما در مسئله وضع موضوع اون لعام کلی داشته باشیم. اونجایی که تو عام گفتنه غلط گفتنه، اما تو عام خاص که گفتنه، عام خاص گفتنه، مطلب صحیحی باشه، ممکنه. در مسئله وضع معانی حرفیه که اینجا تو وضع موضوع اون لخاص مثال بارزشه، اما در مسئله اسماء اشاره و اسماء موصول یا ضمائر ممکنه آخرش ما متمایل بشیم علی ما هو الحق به فرد مردد. در مسئله استصحاب کلی قسم ثانی و قسم ثالث با فرد مردد کار میشه. در مسئله استصحاب شرایع سابقه بازم با فرد مردد کار میشه. حالا داریم، زیاد داریم اینجا، خیلی تو اصول این مسئله، تو باب الفاظ مسئله ترتب اشماء الله بازم داریم، یه جایش میخوره به فرد مردد. حالا زیاد هست تا برسیم سر جاش. اینم یه نکته از اصولیه. خب پس آقا ریشه حرف ای آقا اینم توضیح دادیم که اینا مرتبه عقل رو گیر کردن. در فضای مشا ان شاء الله اون موقعی که ما وارد فضای مشا بشیم، که ان شاء الله این بحث دیگه ادامهش میره تو بحث اتحاد مسئله علم و عالم و معلوم، اونجا در مسئله عقل و معقول در کتب بوعلی هم این مطلب مطرحه که ادراک عقلی سنخش با ادراک جزئی فرق داره. ما در ادراک جزئی منفعل از عالم ماده عمل میکنیم، در ادراک عقلی فعال رو به سمت بالا عمل میکنیم. اینا دو تا مطلبه. در ادراک جزئی، ادراک جزئی که میگیم سواء کان الادراک حسیا او خیالیا، رفقا دیگه فراموش نشه اقسام ثلاثه ادراک رو بیارید تقسیمش کنید به جزئی و کلی. خب ما در ادراک جزئی منفعل از عالم ماده عمل میکنیم، یه مطلبه. اما اینا بو علی هم گفته، اما در ادراک عقلی یک بینونتی داریم بین ادراک عقلی با ادراک جزئی. در ادراک عقلی ما ممکنه فعال عمل کنیم، اما فعال رو به سمت بالاست، یعنی ناظر به عالم عقول و عالم مجردات میشیم. لذا از اینجا بود که ادراک عقلی رو به عنوان یکی از فصول انسان یا به منزلت الفصل ذکر کردن، ناطقیه به معنا ادراک الکلیات. چون این تو ادراک جزئی ما فصل ممتازه نداریم برای انسان، ادراک جزئی عرض عام بین انسان و حیواناته. فرس و اسد هم ادراک خیالی دارن، یعنی بالاخره یه علمی دارن که معامله خارج میکنن باش. دوباره برگردیم اون مقدمه ای رو که بنده اول بدایه از مرحوم آقای مطهری از انسان و ایمان براتون گفتم. ادراک حسی، ادراک جزئی، ادراکیست محصور به چهار زندان. لذا قلب قول قشنگ آقای مطهری خیلی زیبا اینجا رو قشنگ توضیح میده آقای مطهری که ادراک جزئی انسان و ایمان گفتم الان انسان و ایمان آدرس دارم گفتم بشون آقای مطهری میگه ادراک جزئی همیشه منحصر به یک قضیه فعلیه. قضیه فعلیه چی بود؟ در منطق موجهان صرف الوجود، این که الان یه موجود این چنین داریم. اما میتونی بگی این است و جز این نیست دیگه؟ نه، این است، این است، این است، این است، این است، همینطوری. این است های شخصی. حیوان هم یه ادراک اینطوری داره چون زندگیشو داره ادامه میده باشه، حیات حیوان قائم به اینه. اما ادراک عقلی نداره. لذا ادراک جزئی عرض عام بین انسان و حیواناته، اما ادراک عقلی عرض خاص انسانه فقط. حالا میگم عرض کن، ما اینا رو دیگه قبول کردیم که اینا به منزلت فصل، فصل حقیقی نیستن. من دارم میگم عرض خاص و عام اثبات کردنه، علوم تجربی اثبات کردنه. بعد دیگه الان شده به صورت قانون و قضیه مجرده. قضیه مجرده اگر شکل بگیره دیگه جز مبادی برهان میتونه قرار بگیره. مشاهده فرق دارن با مجردات در علم منطق. نه نمیتونیم اینو بگیم. جان نه فعلیه گفتم. پس رفقای عزیز دقت کنید، اینجا ما فرقی داریم. البته حالا تفسیرهای دیگه هم از مسئله ادراک عقلی و ادراک جزئی، ادراک کلی و ادراک جزئی وجود داره. ادراک حسی و خیالی ممکنه اونها هم از عالم ماده نباشن، کما که ادراک عقلی ممکنه فعال نباشیم توش، ولی اینکه رو به عالم، یعنی ما میسازیمش. اونا رو ما منفعل از عالم ماده بودیم، اینا رو فعال بودیم، اما رو به بالا. ممکنه بعدا رو به بالا بودن شما تایید کنیم، اما فعال بودنشو تایید آی در بیشی نکنید. من فقط دارم یه تیکه ای رو برای شما میگم که یک بدیهی عند شیخ ابو علی رئیس المشائین وجود داشته که او بنده خدا در کتبش متعدد گفته، اینا فراموش کردن مطلب رو، که ادراک حسی با ارتباط با عالم پایینه، ادراک عقلی ارتباط با عالم بالا. اینا بینونت دارن با هم دیگه، اینا نتونستن عقل رو تصویر کنن. و علاوه بر این اولین خطی که اتفاق افتاده از شیخ کبیر خواجه طوسی رحمت الله علیه، او اولین کسی بوده که یه حرف زده. کجا هم اینو گفته بازم آدرس میده، در اون جایی که توضیح داده که ادراک عقلی تجریده.
بو علی
خوش اشتباه بوده، حالا نه بو علی گفته رو به تمام کنم چشم. ادراک عقلی تجریده این مطلب گیر داره تو منطق در مسئله کیفیت و حصول ادراکات و کلیه. آقای مطهری هم شرح مبسوط مفصل توضیح داده. اونجا رفقای عزیز حواستاتون رو بگید، حالا اونجایی که ما میگیم تجرید، تجرید یعنی چی؟ یعنی این که من زید و عمرو و بکر رو دارم وقتی ارتباط با عالم ماده دارم. بس خصوص رو فقط عبارت رو دقت کنید، خصوصیات فردیه رو میذارم کنار، از بین اونها انسان به دست میارم، چون زید مرکبی است از انسان به علاوه خصوصیات فردیه، عمرو مرکبی است از انسان به علاوه خصوصیات فردیه، بکر مرکبی است از انسان و خصوصیات فردیه. خصوصیات فردیه جردناه و عن الخصوصیات فردیه فنحصلو بالانسان، ما به انسان میرسیم وقتی خصوصیات فردیه رو داشتیم که به انسان میرسیم. این توضیح به همین مقدار میشه فرد مرجع. چرا؟ چون ما زید و عمرو بکر تو چه عالمی داریم؟ تو عالم خیال، درسته؟ تو تو همون عالم خیال خصوصیات فرضیه رو گذاشتن کنار و به انسان رسیدن، به انسان رسیدن از زید، به انسان رسیدن از ام، به انسان رسیدن از بس، میشه انسانی که به علت رفع خصوصیات فرضیه مردد است، یا زید است یا امر است یا بک. چون تو عالم خیالیم یا داری بله، تا موقعی که محیط تبدل پیدا نکنه از خیال به عقل نرسیم این مطلب شکل نمیگیره که کلی درست بشه. نه نه این توضیح عقل بو علی که اینجا توضیح داده گفته که من وقتی تجرید کردم، تجرید نه تجرید کار عقله، عقل به وسیله قوه تجرید محیا میشه که به ادراک عقلی نائل بشه، محیا میشه به ادراک عقلی نائل بشه. یه مسئله این که ما با تجرید انسان به دست میاریم، یه مسئله دیگه با تجرید انسان به دست آوردن درسته اما انسان خیالیه، با تجرید محیای نیل به ادراک عقلی شدن درسته اما انسان عقلی به ما میده. و من هنا ادامه بدم اهمیت این مطلب دیگه در میاد. پس آقا همین الان ما قول خاجر رو رد کردیم، اما قول بو علی فعلا میمونه تا ما برسیم به اتهام به مسئله علم و معلوم، ببینیم حتی بو علی رو تایید میکنیم یا نمیکنیم. اما الان پله اول قول خاجر و قول این متکلمین شیراز هوا شد، ادراک عقلی داریم، ریشش برمیگرده به مسئله ظرف ادراک عقل، باید تعقلش کنیم، تو مرحله خیال نیستیم و از همین جا هم در میاد که خیال جان تجرید هست اما تجرید معد است. چطوره؟ رو به عالم بالا تعبیر کردم، رو به عالم بالا تا برسیم سر جایش. اسم نمیارم فعلا چون مال اونجاست، هنوز نگفتیم دیگه، بقیه شونه تا همینجا جزئی ساییده شده مردود، درست شد؟ و رو به عالم واسه نمیشه چون مقدمات داریم باید تایی کنیم. نه 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 همین مقدار گفتم فعالیم اما رو به عالم بالا. برسیم سر جاش دیگه، سر جاش توضیح میدیم انشاءالله. از همینجا رفقا حالا بذارید ثمرات خود بحثو بگیریم، اینجا نکته زیاد داریم ما رفقای عزیز. اگر دنبال مطالبی که پیش مطالعه کردید و تو ذهنتونه مطالب دیگه ای که دارم عرض میکنم ازتون نره فقط، چون اینجا الان کار داریم هنوز، فردا تو همین مطلب تو شناخت شناسی مهمه برای ما. نه نمیشه آخر اون چیزی که تو ذهنتونه، آخر چیزی که تو ذهنم رو میگم الان. خب یه تیکی دیگه هم داریم اینجا و امر من هنا یظهر، چه ادراک جز، چه ماده، چه خیال و چه عقل، در تمام اینها ماهیته که داره حرکت میکنه، در تمام اینها ماهیته. ماهیت به وجود خیالی مخلوط است، به وجود عقلی مجرد است. الان ما چی گفتیم؟ آقای سلطانی گفتیم باید موتن خیال با موتن عقل جدا بشه. الان جمله که جواب به خواجه دادیم چی بود؟ تجرید انسان از خصوصیات فردیه در مرحله خیال انسان میتونه، اما انسان خیالی یا زیدت یا امرت یا بس. همین انسان اگه برسه مرحله عقل میشه هم انسان، هم زید، هم امر، هم بس. وقتی کسی این تو توضیح داد در واقع داره به یک نحو تدرای متری یک نحو اصالت الوجود دوچار می شود. یعنی این آدم داره ناخودآگاه اینطوری میگه که جزئیت و کلیت وصف ماهیت انسان نیستن، وصف وجود بیان که انسان در اون موتن موجود میشه. انسان الانسان الموجود فی موتن الخیال یکونو جزئی، یا حتی اگه خصوصیات فردیش هم بذاری فرد مردد میشه، اینجا میشه جهل، جهلنا بالادراک بالخصوصیات. اما این انسان در مرحله وجود عقلانی کلی میشه، هم زیدت هم امرت هم بک. پس دو تا مطلب، یه مطلب نه غلط نیست، یک مطلب اینه که کلیت و جزئیت اوصاف ماهیت هست. یه مطلب رفقا ثمراتو بگیریم، مطلب دوم، در مرحله خیال ما ماهیت داریم، کمایی که در مرحله عقل ماهیت داریم. آقای خانواده با باشی تیکه ها را آجاقا جان جدت فکر نکجایی دیگه فعلا اینا را با هم بیا. در مرحله خیال ماهیت داریم، کمایی که در مرحله عقل ماهیت داریم. اینم دوتا مطلب سوم، این که خصوصیت و کلیت و جزئیت مال ظرف تحقق ماهیته، تحققش خیالی باشه جزئیه، تحققش عقلی باشه کلیه. ثمره سوم اثرات وجودیه، یعنی نشون میده که آثار مال ماهیت
نیست
جان، تحقق مال خود بنگیز. قدم اول گفتم مال ماهیته، به یک نحو اصالت الوجود، یعنی داریم میگیم مال ماهیت اما نه خود ماهیت، ماهیتی که ماهیتی که در ظرف تعقل موجوده.
به زمین میگه دیگه، به
عرض ولی مدار میگه دیگه، بس اصالت الوجود نه، نرفتم تو اصالت الوجود، به یک نحو متمایل دارم میشم به اصالت الوجود، هنوز به اصالت الوجود نیوردم. پس چی شد؟ یک مال ماهیت، دو من در موتن خیال و در موتن عقل ماهیت دارم، سه یک نه به سمت اساس وجود حرکت کردنه، چون ما داریم میگیم جز ماهیت ذات و ذاتیات ماهیت برقرار، این ماهیت تو موتن خیال جزئیت داره، تو موتن عقل کلیت داره، پس موتناشونن که باعث میشن این ماهیت کلیت و جزئیت بپذیره.
یک شیف اتفاق متقابل
نمیشه،
پس مشخص
میشه مال موتن ها.
بس
همین مقدار اینا گفتن،
در حقیقت کلیت بس مفهوم نیست،
همینجا رو فعلا بله اینا گفتن.
تا من هم میگم مفهوم قابل تفسیره،
بل
تو قابل تفسیری نیست.
خب میگم هنوز من جواب نمیدم، به خاطر اینکه الان دو سه تا مرتبه با هم قاطی میشه، احکام مراتبشون نباید با هم قاطی بشه، من برای همین جواب نمیدم. همین مقدار رو مشا توضیح داده تا بعد برسیم این که میگیم مفهوم قابل انطباقه تو ظرف اساس وجودی، تو ظرف اساس ماهیتی، تو ظرف طفلت اساس وجودی، مسئله دیگه. وقتی این که دیگه ملای کاتب شدی یا آی میلانی توری. حالا آقا فتحت سلا، حالا نکته ای که داشتیم اینجا، یه نکته دیگه هم بگیم وقتی اون گذاشت نگاه ماهی، هم یه فصل یه همه نکته داره. یه نکته تو مرحله دومی که توضیح دادیم که ماهیت داریم که تو مرحله شد، تو مرحله عقل یه جزئی مسئله دیگر رو برای ما حل میکنه. امروز کثیرا ما قد ذهب الجمهور من الحکما والفلاسفه والمتفلسفین در حوزات علمیه و در مجامع دانشگاهی که نظام معرفت شناختی ما در باب وجود ذهنی حل مشکل فلسفه نمیکنه، و حل مشکل شناخت هم نمیکنه. اینو میگن تو مؤسسه خمینی هم میگن، خیلی از اساتید میگن این مطلب رو، اساتید مبرز اعتقاد دارن. چرا؟ چرا؟ جواب دارن، حاجه هم جواب میدن محکم. چرا هم اینطوری قضیه؟ میگن به خاطر این که شما سلن ناچه انطباق ماهوی رو درست بکنید، انطباق ادراک عقلی رو برخارج درست کردید، انطباق ادراک حسی و خیالی برخارج چه میشه؟ آقای میلان معلوم شد؟ در وجود ذهنی ما داشتیم سر چی بحث میکردیم؟ سر ماهیت بحث میکردیم، ماهیت معقول و اولا تو مرحله عقله، میشه ادراک عقلی باشه وقتی ما تو باب وجود ذهنی داشتیم حرف میزنیم، داشتیم در مورد کی صحبت میکردیم؟ رفقای عزیز در مورد چی صحبت میکردیم؟ اجازه بدید فقط اینجا من یه تعبیر دیگه باید به کار ببرم. در ادراک عقلی ما داشتیم، ما اونجا هرچه داشتیم تو وجود ذهنی صحبت می‌کردیم، در مورد ماهیت صحبت می‌کردیم. ماهیت معقول اولا، ما تو عالم خیال خزید و عمرو بک داریم، تو عالم عقل که انسان داریم، ما انطباق انسان رو بر خارج درست کردیم. انطباق زید و عمرو بک بر خارج چی میشه؟ انطباق ادراکات حسی و خیالی بر خارج. ول جواب ما قدمناه در نقطه ثانیه، چه مرحله خیال، چه مرحله است، چه مرحله ماهیت، فقط ماهیت که اما مخلوط است اما مجرد است، ماهیته، چون همش ماهیته. پس انطباق هم که مال ماهیت شد، ما که وقتی میگیم انطباق داریم نمیگیم انطباق عقل رو داریم، میگیم انطباق انسان داریم. شما تو ذهنتون حرف قاضی طوسیه، یه انسان داری یه زید و عمرو بس داری، زید و عمرو بس هیچ چفتی به انسان نداره، بعد که گفتی چفتی به انسان نداره بعد اینجا گیر میکنی میگه انطباق انسان بر خارج لا یدل علی انطباق زید و عمرو بکر بر خارج. خب این حرف غلطه، ما داریم میگیم زید و عمرو بس ماهیت انسانه، که ما که انسان ماهیت انسانه، یکی انسان در مرحله خیالی، یکی انسان در مرحله عقلی. حالا بخوی عبارت ربما ظن ان الکلیه و الجزئیه انما هما فی نحو الادراک. ادراک یا کلیه یا جزئیه، فالادراک الحسی لقوه الادراک الحسی یدرک الشیئه به نحو یمتاز من غیره مطلقا. ادراک حسی تا جزئیه تا ارتباط حاس و خارجه خیلی شفاف و واضحه. گفت آقای یه تیکی دیگه هم افتر فقط براتون بگیم، ملاکه، ملاکه آقایونه، ملاکه این اصحاب در واقع سادات شیرازی از یه طرف و خواجه طوسی از طرف دیگه، این ملاکه دکارت میشه در مسئله ادراک. دکارت قائل شد که ملاکه مسئله خطا و عدم خطا وضوح و تمایزه.
خودش
هم راست میگه، نفهمه ما درستش کردیم براش، یعنی توضیح دادیم. اما الان یه حرفی که از اینا نقل شده اینه که ملاک ادراک وضوح و تمایزه، ادراک حسی لقوته یمیز الشیء عن غیره، ادراک عقلی لضعفه لا یوجب التمیز. گفتم دیگه شد احکام ماهیت دیگه، نگفتم ماهیت نکته اول. وقتی فعلا نگاه کن توی بیان در میاد که همش داریم در مورد ماهیت صحبت میکنیم، فقط ماهیتی که یه موقع تلیتوره یه موقع تلیتوره، پس احکام ماهیت هم احکام ادراک هستن، اما احکام ماهیت هم هستن، چون ماهیت در یه موتن یه خاصیت داره، در یه موتن دیگه یه خاصیت دیگه ای داره. بعدا شما از این استفاده کنید در اثرات وجود که نه همینه، ریشش همینه، فل ادراک الحسی لقوته همینه، دقیقا همینه. هیوم اصلا همین استاد جواب نشون داد، فل ادراک الحسی لقوته یدرک الشیء بنحو یمتاز من غیره. یعنی هیوم بیشتر از اینا متوجه شده بودا. اینا ایه طرف گفتن ادراک عقلی فرد مردده، ایه طرف گفتن ما کلی داریم، برهان داریم، محصوره داریم، اینا ایه حرفا زدنه. هیون گفته که آقا ادراک وقتی ادراک عقلی شما فرد مردده، پس نه کلی دارید، نه مهمه، نه قضیه محصوره دارید، نه برهان دارید. هیون بند خدا ملتزم مبنا بوده که من التزمشن التزم به لوازمه. اینا ایه طرف اینطوری گفتن، ایه طرف اینا رو قبول کردنه. بل ادراک العقلی لضعف یدرک الشیء به نحو لا یمتاز مطلقا، امتیاز نداره. و یقبل الانتماء علی اکثر من واحده، آقا هر چقدر ضعفش بیشتر بشه تکثرش بیشتر میشه، تا حیوان تکثر بین انسان و فرد داره، خود انسان تکثر بین زید و عمرو داره، حیوان تکثر بین انسان و فرد داره، جسم میشه تکثر بین انواع جمادات و نباتات و حیوانات داره، همینطور میره هی مبهمتر میشه. شبح المرئی من بعید المحتمل ان یکون هو زیدا او امرا، یا اگر دورتر برید او خصبتا منسویی چوبیه که قائم ایستاده، اگه خیلی فاصله پیدا کنید هی ابهام بیشتر میشه. و هو احد ها قطعا واقعا یکیشونه، همه شون که نیست، نمیشه که هم زید باشه هم ام باشه هم بک باشه، یا با یا از کردیم، یا اینت یا اینت یا اینت. و که درهم الممسوع القابل للانطباق على دراهم مختلفته، ها میتونم و یسطعه ان لازمه الا یسطق المفاهیم الکلیه، ما بالوجدان کلیت داریم، کل انسان مثلا الا ازید من واحد من واحد من افرادها حقیقتا، لازمش اینه که صدق نکند مفاهیم کلیه مثل انسان بعد بیشتر از یک فرد بالحقیقه، حال آنکه بالحقیقه صدق میکنن. من میدونستم آیه عزیزی اینه بمیگه، یا مترسه بمیگه، یا آیه عزیزی بمیگه، یا آیه میلانی بگه، وجدان جواب در مقابل اینا نیست، بدیهیه.
خیلی
باز نه بود و یک زمال فعلا با آیه میلانی چی نمیگه، چون آیه میلانی میخواد یه فکری برام کنم ببرمون یه جایی تا اطلاع ثانوی. و یک زمال قوانین الکلیه المنطبق على موارده الا متناهیه الا فی واحد منها، یا و این که قوانین کلیه‌ای که منطبق بر موارد بیشمارن، قضای منطبق بر موارد این قضیه حقیقیه. یه نکته اینجا هست که چرا اعتقادی تعبیر قضیه حقیقی به کار نبرده، چون اللامتناهیه که گفتیم میشه قضیه حقیقیه، کاذب بشود قوانین کلیه. قوانین کلیه در علوم قضایای حقیقیه که منطبقاً بر موارد بی‌نهایت خودشون، لازم میاد که ان یک ذبه الا فی واحد من الموارد، لازم میاد که اینا فقط در یه مصداق صدق کنن، نمیشه یا یا این است یا این است یا این، دیگه همه رو نمیگیره، فقط در یکی قابل صدقه.
شما با
یا احمد یا معنا میگید لازمش اینه. حالا نکته‌ای دارم میگم آقای تواد، قوانین کلیه که مواردش بی نهایت میشه قضیه حقیقیه. انقلت شما بگید قضیه خارجی هم بعضی وقت کلیت داره، کل جندی انت المعسكر مدرب علی حمل السلاح، نه قضیه خارجیه کلیه هم داره، میگیم بله کلیت اما مواردش بی نهایت نیست. آقای مظهری میگه به یک معنا اینها رفتن به سمت این که جمع قضایای شخصیه کردن، نه این که واقعا خودش قضیه شخصیه. قبول نداریم، ما قبول نداریم. بس میگه به نائینی آقای مظهری، میگه لازمه حرف نائینی اینه، نه این که حرف ما اینه. حالا عبارت نگاه
کن،
میگم حرف نائینی ملهادی اینه، این غلطه. اما این مطلب کل معسكر کل جندی فل معسكر قضیه خارجیه، قضیه خارجیه ای هم هست که کلیه است نه مجموعه شخصی، تفسیر اون رو میبره مون به اون. ما میگیم قضیه کلیه است اما کلیه، دقت کنید قید لامتناهیه نشون میده قضیه حقیقیه است اینجا، چون اونجا یه لحظه تمام کنم چشم. اینجا ما قضیه کلیه داریم در ظرف قضایای خارجیه. خارجیه یعنی چی؟ یعنی منطبق علی احد الازمنت الثلاثه. اینجا ما قضیه کلیه داریم اما کلیه ای که نسبت به یه زمان خاصه دیگه بی نهایت مصداق نداره. اینایی که الان توی در واقع لشکرگاه هم 100 نفرن 1000 نفرن، مفهوم شده های قنواتی؟ خود قوانین کلیه، اولا اسم قانون که میاریم، قانون در علوم یعنی قضیه حقیقیه، یک. دو، نه حقیقی خودمون، نه حقیقی مزفر. قانون که میگیم یعنی قضیه حقیقیه، یعنی حکم معلول طبیعته، یک، که میشه مجربات. دو، بعدش هم تحکیم میکنیم کلیه یعنی که لامتناهی افراد دارن، لامتناهی افراد دارن یعنی قضیه حقیقیه. اگه کلیه ای بود که لامتناهی افراد نداشت، افرادش متناهی بود، میتونست قضیه خارجیه هم باشه که بود خارجیه میشد. قضیه حقیقیه بی نهایت افراد داره، چون اختصاص به زمان خاص نداره، فوق زمان و فوق مکانه. که قولنا الاربعه زوجون، بفقه حالا یه تیکه هم دیگه هم بگی خب الاربعه زوجون و کل ممکن انفل وجودهی علتون. بفا آیت واسطه ببینید دوباره مثال زوجیت مثال کنار مثال امکان میاره اینجا. تو نظام مشاء این مطلب یکیه دیگه، یادتون نره. و سریع حل وجدان یبتلو وجدان انسان، بدیهی عقلی ما که ما در مرحله عقلی داریم، ریشش هم میشه علم حضوری ما، چون ما به علم حضوری ادراک عقلی داریم، مرحله عقل در خودمون میابیم. حالا که لازمه حرف اینا که ما بگیم مرحله عقلی وجود نداره، مرحله خیال فقط داریم، پس داریم وجودن مبتلا. فالحق و ان الکلیت و الجزئیه مال خود ادراک و ضعف ادراک نیستن، نحوان من وجود الماهیات. پس اینا چون احکام ماهیت هستن که در یه موتن این شده در یه موتن اونطوره، لذا در باب احکام ماهیت بکشون کردیم. اگر میخواستیم مثل اونا حرف بزنیم بگیم اینا مال زاویه ادراک، مال ضعف و قوت ادراک، میرفت باب ادراک بحث میشد فقط. اما الان طبق سیستم ما اینا بحث واقعی ماهیت هستن به تبع موتنش. آیه میلانیا بحث واقعی ماهیت هستن به تبع موتنش، در این فضا یه حرف درسته. صلی الله علیه و محمد و آل محمد.
جان؟ عرض لازم میتونم؟